در صبحانه با خبر امروز.
میزان مشارکت 48.8%.
مشارکت حداقلی در انتخابات در شماری از شهرهای بزرگ، 74% تهرانی ها روز جمعه رأی ندادند. انتقاد ایالات متحده از آزاد و عادلانه نبودن انتخابات در ایران. نخست وزیر اسرائیل میگوید انتخابات ایران نشان داد که حکومت تهران غیر قابل اعتماد است. و نگاهی به کارنامه سیاسی هشتمین رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی، از هیئت مرگ تا سودای رهبری. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 31 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از دید بسیاری از ناظران نه شگفتی ساز بود و نه دور از انتظار، اما آنچه این انتخابات را در تاریخ جمهوری اسلامی منحصر به فرد کرد تعداد افرادی بود که در انتخابات شرکت نکردند. ستاد انتخابات استان تهران روز گذشته میزان مشارکت شهر تهران در 13 انتخابات ریاست جمهوری را تنها 26% اعلام کرد. این در حالی است که طیف‌های سیاسی داخل کشور واکنش‌های متفاوتی را به عدم مشارکت اکثر شهروندان در انتخابات نشان دادند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
میزان مشارکت 48.8%.
پایین‌ترین نرخ مشارکت در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آن هم بر مبنای آمار رسمی حکومت که کارشناسان به صحت آن تردید دارند. بر مبنای همین آمار میزان مشارکت در شهر تهران 26% اعلام شده که 12% آنها هم آرای باطله بودند. رکورد دیگر این انتخابات، نزدیک به 7% آرا باطله در کل کشور که از رأی نفر دوم انتخابات هم بیشتر است.
بقیه آرا به عنوان آرای باطله مأخوذه تلقی می شود که این رقم حدود 3,726,870 نفر هست.
با اعلام آمار تفکیکی از سوی استانها این اعداد معنادارتر هم می شوند. برای نمونه در شیراز تنها 32% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و از این میان 11.5% آرا باطله بوده است. به این ترتیب این اولین بار است که حتی بر مبنای اعداد و ارقام اعلام شده از سوی وزارت کشور چیزی حدود 52% واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکرده و با احتساب آرا باطله بیش از 58% جامعه به هیچ نامزدی رأی ندادند. حکومت اما گویا ترجیح می‌دهد این حجم بزرگی از مردم را نادیده بگیرد و همچنان از حماسه بزرگ و حضور همه جانبه حرف بزند.
این انتخابات نیگه ناسه بقول حضرت آقا پیروز بزرگش مردم بودن و نظام. این نشون دهنده اینه که مردم پای کارن و در صحنه حضور دارن.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی به ابراهیم رئیسی انتخابات را پاسخ قاطعانه مردم به طراحان تحریم دانسته و از آن به عنوان حماسه بزرگ 1400 یاد کرده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی اولین رئیس جمهوری ایران است که با تنها 30% از آراء واجدین شرایط روانه پاسدار می شود. از سوی دیگر گروهی از چهره‌های سیاسی و نظامی هم رقبای سیاسی را مسئول عدم مشارکت گسترده مردم معرفی می‌کنند. محمد علی جعفری از فرماندهان سپاه پاسداران عدم مشارکت مردم را حاصل سرخوردگی آنها دانسته و گفته که خود مردم مقصر هستند، چرا که در 8 گذشته انتخاب دقیقی نداشتند. از آن سو مصطفی تاجزاده چهره اصلاح طلب در توییتی با هشتگ انتخابات 42% با کنایه به شورای نگهبان مهندسی انتخابات را مسئول عدم مشارکت عمومی دانسته است. با این حال آقای تاجزاده در توییت دیگری عدم مشارکت مردم در انتخابات را رساترین شکل پیام دانسته و از اصلاح طلبان خواسته در نگاه و راهبرد خود تجدید نظر کنند. هرچند عباس عبدی دیگر فعال سیاسی اصلاح طلب نوشته سونامی خاموش این انتخابات تکنیسیان‌های سیاسی اصلاح طلب را قربانی خواهد کرد. اما نه به انکار نه به عذر و فرار، آنچه مسلم است صدای نیمه بزرگتر جامعه ایران شنیده شده، صدایی که در سکوت رساترین است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب انتخابات و تحلیل نحوه مشارکت یا تحریم شهروندان برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، حدود 4 میلیون نفر در این انتخابات رأی باطله دادن. چه تحلیل جامعه شناختی پشت این حرکت هست؟ اکت سیاسی، ناامیدی یا اجبار برای رأی دادن؟
همه اینایی که گفتید هست به اضافه بسیاری چیزهای دیگه. چون حقیقتش رو بخواید توی اینجاها معمولاً یک خطای روش شناختی رخ میده که ما از لحظه‌ای که آرا اعلام شده میتونستیم شاهدش باشیم که همه ما شاید داریم مرتکب این خطای روش شناختی میشیم، و اون عبارت هست از این که ما بین رفتار فرد و کنش فرد تفاوتی قائل نمیشیم. رفتار همین چیزی که ما مشاهده میکنیم، یعنی هم کسانی که رفتن نوشتن مثلا تو برگه رأیشون پوش نوشتن، خط کشیدن، با رسم شک نشون دادن که ناراضی هستن، یا هر چیز دیگری نوشتن که جزء رأی باطل محسوب شده. اما این رفتاره. کنش چیه؟ کنش اون چیز معنا و مقصود یا قصدی است که فرد از این عمل یا رفتارش داره. اون در ذهن فرد و در نیت و انگیزه فرد. ما از اون اطلاع نداریم. نمیدونیم که این فرد که مثلا چیز فحش نوشته چه فکری داشته، اون یکی که یه چیز دیگه نوشته چه چیزی داشته، اون که اسم یه خواننده رو نوشته چه مقصودی داشته. ما از معنای رفتار اونها رو به زعم خودشون ازش اطلاع نداریم. ما فقط میدونیم 4 میلیون نفر به دلایل مختلف با مقاصد مختلف رفتن این چیزها رو انجام دادن که ما اسمشو میذاریم رأی باطل. بنابراین چون یه نیروی سیاسی مشخص هم نیومده و بگه که برید آرای باطل بدید، برمارین ما نمیدونیم که این ممکنه به چه قصد جمعی یا سیاسی مشخصی در بیرون از عمل اون فرد مربوط باشه. وقتی اینطوری میشه ما نمیتونیم یه معنای واحد بذاریم روی این 4 میلیون رای. ممکنه 4 میلیون معنای متفاوت داشته باشه یا 100 تا معنای مختلف داشته باشه. چیزی که در اینجا وجود داره اینه که این 4 میلیون رای به اضافه اون عده که نرفتن رای بدن دارن یه پیام میفرستن به نیروهای سیاسی، به خود رژیم سیاسی دارن این پیام رو میفرستن که ما ناراضی هستیم، نمیپسندیم این اوضاع احوال رو، حداقل به این اندازه که میتونیم در شکل رأی دادنمون ابراز بکنیم. ولی خب ما میدونیم که رژیم سیاسی این پیام رو از قبل میدونسته، از مدت ها قبل میدونه که مردم ناراضی هستن و نمیخوان این اوضاع رو. مشکل در مورد نیروهای سیاسی است. نیروهای سیاسی نتونستن این رفتار رو که اتفاق افتاده تصاحب کنن و به نام خود کنن، چون براش طرح و نقشه‌ای نداشتن. من نتونستم این عمل سیاسی رو منتسب کنم به خودشون و بهش سازمان بدم.
البته یه نکته من بگم، این تحلیل و صحبتی که ما داریم میکنیم بر اساس آماری هستش که جمهوری اسلامی اعلام کرده که البته قابل راستی آزمایی نیست. مسئله بعدی آقای قاضیان در مورد رأی بسیار پایین نامزد مورد حمایت برخی اصلاح طلبان بود. آیا جریان اصلاح طلبی به بن‌بست رسیده؟ آیا این جمله که گفت میگن اصلاح طلبان وجود دارن ولی اصلاح طلبی وجود نداره و در ایران مرده، در این انتخابات به نوعی تایید شده؟
من حقیقتش برعکس فکر میکنم، یعنی اصلاح طلبان هستن ولی به نحو فیزیکی و جسمی و بدنشون در جامعه حضور داره به عنوان افراد، ولی اصلاح طلبان به معنای یک نیروی سیاسی وجود ندارن. نه به این دلیل که اونها نتونستن رأی قابل ملاحظه ای رو نصیب آقای همتی بکنن، بلکه در شیوه انتخاب این شخص برای رأی دادن، در زمان بندی این انتخاب، در نحوه بسیج نیروهاشون نشون دادن که وجود ندارن. چون وجود یک نیروی سیاسی به معنی نیست که تعدادی افراد صاحب این فکر باشن، بلکه باید حیات سیاسی داشته باشن و حیات سیاسی خودش رو در شکل سازماندهی، در موفقیت سازماندهی نشون میده. برعکس من فکر می‌کنم اصلاح طلبی وجود داره، یعنی نیاز به اصلاح طلبی وجود داره، تمایل به اصلاح طلبی وجود داره. نیروی سیاسی نیست که این تمایل رو تصاحب کنه و بشه نمایندش. به این معنی که مردم ناراضی هستن، مطابق آمار دولتی دست کم 3/4 مردم ناراضی هستن، ولی این نارضایتی رو نمیتونن به شکل عمومی نشون بدن. از طرف دیگه تمایلی هم انگار ندارن که این رژیم رو یک بار بیارن پایین، چون نه حاضرن که بسیج بشن در اون اندازه که قادر باشن رژیم رو بیارن پایین، نه اکت سیاسی مشخصی انجام میدن که حاکی از این عمل باشه. بنابراین در این حال که ناراضیان و میخوان اوضاع عوض شه، انگار نمیخوان این رژیم رو پایین بیارن. وقتی چنین وضعیتی است، یعنی مستعد جامعه برای تغییرات سیاسی تدریجی و مسالمت‌آمیز، اما نیروی سیاسی نیستش که این تمایل رو و این خاص رو نمایندگی بکنه و در بین اونها مقبولیت داشته باشه. به این ترتیب میشه گفتش که اصلاح طلبی هنوز زمینه‌اش در ایران وجود داره، اما اصلاح طلبان یعنی اون نیروی سیاسی که بتونه این خاص و تمایل رو نمایندگی کنه و به پیش ببره وجود نداشته، یا اگر وجود داشته دیگه حیاتش از لحاظ سیاسی پایان گرفت.
بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران با واکنش شماری از کشورهای جهان مواجه شد، در حالی که تعدادی از کشورهای همپیمان ایران از جمله ترکیه، عراق و روسیه انتخاب آقای رئیسی را تبریک گفتند. آمریکا از روند برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی انتقاد کرده. نخست وزیر جدید اسرائیل هم با بدنام خواندن ابراهیم رئیسی در میان ایرانیان و جهانیان بار دیگر به قدرت‌های جهانی هشدار داده که با حکومت تهران توافقی انجام ندهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعلام نهایی نتایج رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی وزیر کشور.
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رأی حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
اعلام پیروزی شخصیتی از محافظه‌کاران تندرو که از اوایل برپایی نظام جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی حضور داشت و به دست داشتن در اعدام‌های گسترده سال 1367 متهم است، نتیجه‌ای که واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. رهبران روسیه و بلاروس، دو متحد جمهوری اسلامی، در پیام‌های جداگانه به ابراهیم رئیسی پیروزی او را در انتخابات تبریک گفته و برای استحکام روابط ابراز امیدواری کردند. پیام مشابهی هم از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ارسال شد. در منطقه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که خود به تازگی پیروز انتخابات اعلام شده که مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته، در پیامی پیروزی ابراهیم رئیسی را تبریک گفت و برای همکاری با او اعلام آمادگی کرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در توییتی کوتاه از پیروزی رئیسی ابراز خرسندی کرد. حمزه قاسم سخنگوی گروه فلسطینی حماس هم رئیسی را پیروز چیزی دانست که آن را روند دموکراتیک در ایران توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مقاومت فلسطین است. اما اعلام پیروزی رئیسی که نزدیکترین نامزد تایید صلاحیت شده به رهبر جمهوری اسلامی شناخته می شود، انتقادهایی را از جمله از سوی آمریکا در پی داشت. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت ایرانیان از حق خود برای انتخاب رهبرانشان در یک فرایند انتخاباتی آزاد و عادلانه محروم شدند. اشاره این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان است. اسرائیل اما واکنشی تندتر داشت، به ویژه با توجه به در جریان بودن مذاکرات میان ایران و جامعه جهانی برای احیای توافق برجام.
This weekend Iran chose a new president.
ایران آخر هفته ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب کرد. از میان تمام کسانی که ممکن بود خامنه ای انتخاب کند، جلاد تهران را انتخاب کرد که به خاطر رهبری هیئت مرگی که هزاران ایرانی بیگناه را طی سالها اعدام کرد، در میان ایرانیان و جهانیان بدنام است. انتخاب رئیسی آخرین فرصت برای بیدار شدن قدرت‌های جهانی پیش از بازگشت به توافق اتمی است. این افراد آدم کش هستند. نباید به نظام جلادان دیره اجازه دستیابی به سلاح کشتار جمعی داد که این نظام را در کشتن میلیون‌ها بی‌گناه توانمند می‌سازد. موضع اسرائیل در این باره تغییر نمی‌کند.
این در حالی است که عباس عراقچی رئیس تیم ایران در مذاکرات وین گفته است که تمامی اسناد توافق تقریبا آماده است و زمان برای تصمیم گیری طرف های مذاکره فرا رسیده. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به لبنان سفر کرده در جمع خبرنگاران گفت قدرت های جهان با وجود پیروزی رئیسی همچنان می توانند توافق برجام را احیا کنند و این توافق بسیار نزدیک است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از یواسکولا در فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، با واکنش‌های خارجی نسبت به راهیابی ابراهیم رئیسی به کاخ ریاست جمهوری شروع کنیم. چگونه برخورد کردن رهبران کشورها با این مسئله؟
خب ببینید، اون گروهی عده‌ای که جزء نزدیکان جمهوری اسلامی به شمار میان بلافاصله تبریک گفتند، مانند بشار اسد یا حسن نصرالله، رؤسای جهاد اسلامی، حماس و خب یک سری از کشورهای منطقه از امارات تا لبنان یا عراق. امارات توشون یه مقداری متفاوت بود به خاطر اختلافی که در سالهای اخیر داشت با ایران، ولی بقیه کلن جز به اقمار ایران بودن. کشورهای اروپایی بسیار محتاط برخورد کردن. من خاطرم هست که بلافاصله بعد از پیروزی آقای روحانی در دور دوم، در اون زمان خانم مگرینی پیام تبریک فرستاد، حتی آقای سولانا با اینکه دیگه اون در اون موقع پستی نداشت پیام تبریک فرستاد بوریس جانسون. کشور اروپایی هم داره احتیاط کردن. یکی از دلایلش میتونه این باشه که آقای رئیسی به طور گسترده ای متهم است به جنایت علیه بشریت، عفو بین الملل و یک سری از ارگانیزیشن ها، سازمان های چه ایرانی چه بین المللی خواستن که به خاطر اتهام های کیفری تحت تعقیب قرار بگیره. بنابراین سعی میکنن که یه مقداری احتیاط بکنن در تبریک گفتن، شاید محدود کنن قضیه رو به ابراز امیدواری. و مانند اون سوی قضیه هم خب کشورهای مانند اسرائیل بودن که به آقای رئیسی گفتن قصاب تهران. خب میدونیم که اسرائیل فرق نمیکنه، هر رئیس جمهوری که در ایران بیاد نظرش رو به جامعه بین الملل اینگونه ابراز میکنه که اوضاع در ایران بدتر میشه. ولی در این مورد به خصوص من فکر میکنم که نحوه برخورد غربی ها کمی با آقای در مورد آقای رئیسی نسبت به پیروزی آقای روحانی در دور دوم متفاوت تا اینجا.
بریم سراغ بحث مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب. آقای ظریف، وزیر خارجه، ابراز امیدواری کرده که مذاکرات هسته‌ای در همین دوران دولت فعلی به نتیجه برسه. آقای عراقچی هم گفته که تمام اسناد توافق آماده شده. چقدر محتمل هست به نتیجه رسیدن مذاکرات در این فرصت و این زمان؟
ببینید، امکان داره، مخصوصا الان که دیگه معلوم شده دولت بعدی کیست، انتخابات معلوم شده با اینکه تیم آقای رئیسی معلوم نشده، اما احتمالش هست که اون درافت، اون پیشنویس یا یک تفاهم نامه، بهش میگن memorandum of understanding، چیزی شبیه به این رو بهش برسن برای اینکه بگویند که ما متعهدیم، این طرفین متعهدن که یک روندی رو شروع بکنن. من بعید میدونم این برسه به یک توافق قطعی و کامل که طرفین به تمام تعهداتشون برگردن و بگن ما توافق کردیم، الان برگشتیم به برجام. به خاطر اینکه چنین چیزی اگه در دولت روحانی انجام بشه، مجلس کنونی جلوش نیسته. بنابراین من فکر می‌کنم یه مقدار در ایران سرش مسئله وجود داره. از یه طرف ایران شرط‌هایی گذاشته، جمهوری اسلامی یک سری شرط گذاشته که آقای بایدن احتمالاً به تنهایی اختیارش رو نداره که اونها رو قبول کنه، مانند خارج کردن یک سری از افراد و شرکت‌ها از فهرست‌های تروریستی و از فهرست‌های مرتبط با نقض حقوق بشر. این هم در چارچوب اختیار دولت بایدن است. بنابراین طول می‌کشه، باید از مجرای کنگره بره اگر بخواهد برود.
آقای غفوری، اگر که روی این پیشنویس توافق بکنن، پیشنویس آماده بشه، آیا به نظرتون تیم بعدی، تیم سیاست خارجی آقای رئیسی، این پیشنویس رو قبول خواهد کرد؟ چون مخالفان دولت، منتقدان دولت همیشه این نظر رو دارن که تیم آقای روحانی در این دوره و برجام توافق بد کرده.
من فکر می‌کنم که آقای رئیسی قبول خواهد کرد، به خاطر اینکه در نهایت آقای رئیسی هم مانند هر دولت دیگر باید مشکل اقتصاد رو حل بکنه. قول هم داده که حل بکنه. حتی در مناظرات گفته بود که ما با برجام مشکلی نداریم، با دولت ضعیفی مشکل داریم که نمیتونه برجام رو اجرا بکنه یا حق رو از برجام بگیره. بنابراین من فهم کنم آقای رئیسی اصلا بعدش نمیاد که در دوره‌ای که رئیس جمهور هست، درآمدهای حاصل از نفت ایران برگرده به خزانه کشور، دستش باز باشه برای انجام کارهایی که میخواد بکنه. خب احتمالاً از این راه هم سعی میکنه که محبوب هویت بخره و از داخل در میان اعضای داخلی. فکر میکنم که چه آقای رئیسی یا هر کس دیگری که بیاید در ایران بعد از این مسئله، برجام رو در نهایت سعی میکرد که یک توافقی بهش برسه، بهش برگرده به خاطر مسئله اقتصادی. من اصلا گمان نمیکنم که آقای رئیسی خوشش نیاد از اینکه توافق انجام بشه، بعدش هم نمیاد پیشنویسی انجام بشود در این دولت که اگر اون نهاییش کرد و ایرادی داشت همیشه بندازه گردن دولت قبلی به اینکه اونها ضعیف بودن، توافق بدی انجام دادن، من مجبور شدم دنبالش رو بگیرم. بنابراین من فکر میکنم که آقای رئیسی در مجموع میخواد که از عواید اقتصادی برجام نفع ببره.
سپاسگزارم کامیز غفوری. پس از پایان رقابت‌های مرحله اول مقدماتی جام جهانی و صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله بعد، همه روزه گزارش‌های مبنی بر احتمال پایان همکاری دراگان اسکوچیچ منتشر می‌شود. برای گفتگو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، آیا واقعاً تغییر دوباره‌ای در رأس تیم ملی فوتبال ایران در راهه؟
درود مهدی جان. بعد از صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران به مرحله نهایی، وقتی که تیم به ایران برگشت، رئیس فدراسیون عزیزی خادم گفت که وقتی ازش پرسیدن ادامه همکاری اسکوچیچ چگونه خواهد بود، چون قراردادش مرحله به مرحله است، گفت که باید در هیئت رئیسه مطرح کنم و خیلی سرد برخورد کرد. یعنی حتی اون تمجید و قدردانی که به نظر میرسه در این طور مواقعی که کاملا رایجه باید انجام بشه، اون رو هم ندیدیم از آقای عزیزی خادم. بعد دیگه رسانه هم شروع کردن گزینه ها رو مطرح کردن و همچنان این مسئله نامشخصه، در حالی که 2 ماه و 10 روز دیگه تیم ملی ایران اولین بازیش رو باید انجام میده. پس مشخصه که یک سرمربی ناآشنا با فوتبال ایران نمیتونه در این مدت کوتاه بیاد و این تیم رو بخواد برنامه ریزی کنه، بازیکنها رو بشناسه. خیلی دور از ذهن هیچ تیم این کارو نمیکنه در فوتبال دنیا در فاصله 2 ماه به رقابت ها.
به خصوص که مهدی 7 هفته از لیگ برتر باقی مونده، بازی جام حذفی باقی مونده و بازی باشگاه آسیا در راه است. یک اوضاع پیچیده ای پیش رو داره.
یعنی حتی ممکنه که فرصت یک بازی دوستانه هم نباشه ایران با بازی های رسمی بخواد شروع کنه. گزینا حتما همه در جریانن دیگه، از استراماچونی تا کیروش، کالدرون، همینطور گزینه ها رو دارن هر رسانه‌ای به فراخور میزان رابطه‌ای که با اون گزینه داره تاکید میکنه که قرار او رو بیارن. از یه طرف هم گفته میشه ممکنه خود آقای اسکوچیچ باشه. به هر حال نگران کننده است و از طرفی فدراسیون بازیکنان رو منع کرده درباره هر گونه مصاحبه پیرامون سرمربی تیم ملی تا ببینیم به سرعت آیا فدراسیون فوتبال تکلیف تیم ملی رو مشخص میکنه یا خیر.
خب حرف فوتبال هست مهدی، درگیری لفظی بین مددی مدیر عامل استقلال با فرهاد مجیدی سرمربی این تیم شدت گرفته که به نوعی یادآور ماجراهای رسول پناه و گل محمدی در پرسپولیس. تا کی قراره که این تنش‌ها در استقلال ادامه داشته باشه؟
واقعیت اینه که عمده هواداران استقلال همچنین بازیکنان این تیم مددی رو نمیخوان. مگه اصلا این خیلی عجیبه، فرهاد مجیدی با گابریل پین به توافق رسیده، بعد آقای مددی میگه که باید به ما تعهد بده اگه پولشو ندادیم به دیوان حکمیت شکایت نمیکنه. این اصلا خیلی خنده داره، توهین‌آمیزه، اصلا خجالت آوره طرح چنین موضوعاتی که یک مربی خارجی رو بیاری بگی ما اگه به پول نداریم هم نداری شکایت کنی، بهمون امضا بده، مگه میشه؟ و حالا جالبه، حضور آقای مددی در ستاد ابراهیم رئیسی به نظر میرسه که اعتماد به نفس او را هم افزایش داده و خیلی با کلام تندی به فرهاد مجیدی حمله کرده، گفته او متوهمه، سفسطه میکنه، بی احترامی میکنه و کلام دیگه‌ای که حالا بهتره اشاره نکنیم. و این مسئله فقط به استقلال لطمه میزنه و ماجرای استقلال هم الان مثل این روزهای تیم ملی در هم پیچیده است.
و دست آخر اینکه کرونا دست جمعی اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران خبرساز شده. هر 22 نفر انگار مبتلا شدن. موضوع از چه قراره؟
روح الله میکائیلی سرمربی این تیم خودش در گفتگو با ایسنا یکی از احتمالات رو گفته، چون همه رفتن رأی دادن و احتمالاً اونجا همه با هم مبتلا شدن، چون ما در اردو که بودیم هیچ مشکلی نداشتیم. این رأی دادن اجباری قهرمانان ورزشی که فشار وزارت ورزش بود و تصور می‌کردن میتونه به نفع گزینه اصلاح طلبان باشه، ولی خب در نهایت دیدیم این فشار به ورزشکاران، حتی در جام وهبی امره ترکیه صندوق رو سفارت برده کنار تیم ملی، همه به صف شدن، از محمد بنات و کشتیگی رو همه رأی بدن، ولی در نهایت دیدیم که اونا حتی بعد از محسن رضایی و حتی آرای باطله بیش از گزینه دولت رأی آورد و در نهایت نتیجه شده کرونای دست جمعی اعضای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودین.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا تا همین چند روز پیش از برگزاری رأی‌گیری اعلام می‌کردند که روند کرونا، ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا کاهشی هست، حالا با گذشت چند روز از برگزاری رأی‌گیری بار دیگر هشدارها آغاز شده. روزنامه همشهری این گزارش رو منتشر کرده. احتمال شیوع گسترده ویروس جهشیافتی کرونا از نوع شناسایی شده در هند و نوشته که کارشناسان بهداشت و درمان هشدار دادن که ممکن هست تا دو هفته آینده موج جدید کرونا، موج پنجم کرونا اوج بگیره و شمار بیشتری از افراد این بار با گونه جهشیافته از نوع شناسایی شده در هند مبتلا بشن به این ویروس. آقای علیرضا ناجی که رئیس مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی همچنین عضو کمیته علمی کووید 19 هست، به روزنامه همشهری گفته که در جریان انتخابات پروتکل ها رعایت نشد و همچنین ایشون گفته که نه فاصله گذاری نه استفاده درست از ماسک انجام شد در جریان تجمعات انتخاباتی و در نتیجه این دامن میزنه به تسریع موج پنجم کرونا در ایران. نکته دیگری هم که ایشون اشاره کردین هست که واکسیناسیون به هیچ وجه در ایران درست پیش نرفته. تا کنون حدود 5 میلیون نفر در ایران به گفته مقام‌های وزارت بهداشت واکسینه شدن، ولی از اواخر اردیبهشت این روند متوقف شد. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داده روزنامه جهان صنعت هست، کمبود تخت مراقبت‌های ویژه. این روزنامه نوشته که در ابتدای فروردین ماه سال جاری تا حالا که آخرین روزهای خرداد ماه هستیم، همچنان روند بیماری ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید در ایران رو به پخش و گسترش بوده. هیچ وقت به نوشته روزنامه جهان صنعت شمار جان باختگان در 3 ماه گذشته از 100 نفر به پایین نیامده تا نزدیک 500 نفر رسیده. تازه این آمارهای رسمی است، آمارهای غیر رسمی و واقعی به گفته خود مقام‌های وزارت بهداشت 3 برابر این تعدادی میتونه باشه که روزانه اعلام میشه. نکته دیگری که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده کمبود تخت مراقبت‌های ویژه هست که به نوشته این روزنامه حالا در بیمارستان‌ها با افزایش شمار مراجعه مبتلایان به کرونا بار دیگر با کمبود تخت مراقبت‌های ویژه مواجه شدند. روزنامه دیگری که باز درباره وضعیت همین تخت مراقبت‌های ویژه گزارشی داره روزنامه سپید هست. آقای سوادگوی به روزنامه سپید گفته که در حال حاضر اگر به حداقل استانداردهای لازم ایران بخواد برسه 3 برابر اون چیزی که در حال حاضر موجود هست تخت مراقبت ویژه نیاز هست، اما نه بودجه و نه اعتبار ویژه‌ای براش در نظر گرفته نشده که ایشون تاکید کرده در گفتگو با روزنامه سپید که این نیاز به یک عزم بسیار گسترده‌تری داره در نزد مقام‌های حکومتی تا مشکل تخت‌های ویژه رو حل کنه.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری بعدی ایران قرار است تا کمتر از 1.5 ماه دیگر به مدت 4 سال ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد. ابراهیم رئیسی اما چه کارنامه‌ای در 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی داشته؟ در مستند تلویزیونی رئیسی از هیئت مرگ تا سودای رهبری، کارنامه ابراهیم رئیسی و چشمانداز رهبری او در جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم به تماشای این مستند بنشینید. روز خوش.
انگشت مفسدان از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد.
مفسدان بدون پایان عمر اونها فرام است.
در خدمت آقای سید ابراهیم رئیسی
هستم. و المسلمین رئیسی در این بازی
آقای رئیس گفت همه در کنار هم ایستادند تا بیماری کرونا.
جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید.
آیا کسانی هستن که دارن تلاش میکنن ایشون رهبر آینده باشه؟ بله. از همه شواهد هم پیداست.
از روزی که این تولیت استان قصرزنی شد این تو مرکز اخبار بود. بلافاصله گفتن درس خارج فقهش رو شروع کرد. یعنی مشق رهبری. میشینه رو صندلی درست مثل خامنه‌ای، فرماندهان سپاه از قاسم سلیمانی گرفته تا جعفری زیر دستش نشسته بودن همه رو زمین. وقتی عکسو میگیرن و منتشر میکنن یعنی هدفی دارن.
ما تا حالا ندیده بودیم که هدر سایت رهبری عکس آقای رئیسی رو بذارن، تیترش هم بذارن گام دوم انقلاب.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حاج سید ابراهیم رئیسی رو به ریاست قوه قضاییه
مجبورش هر روز چند تا خبره، دیدار با کشاورزان، دیدار با اخشار مختلف، رئیس قوه قضاییه که کارا رو نمی کنه.
ای گل ها سلام، محفوظ زهرا سلام. آقای
خب امروز رئیس قوه قضاییه
با رئیس دستگاه قضا شفاف و صمیمی
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
از الله صل علی
تا میرسید به مثلا روز تشییع پیکر آقای سلیمانی، کادرهای تصویر تلویزیون رو که میبینید آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی رو کنار هم نشون میده.
براش درست میکنن، برای مطرح شدن او، برای که در قانون قرار بگیره، احیانا بعدا ازش بتونن استفاده کنن، حالا چه بخوان او رو جانشین خامنه‌ای بکنن چه آینده‌ای که حالا هیچ کدوم از ما نمیدونیم آیا به او وفا میکنه یا نمیکنه.
اینجاست که باید بپرسیم بر فرض که عده‌ای بخوان آقای رئیسی رهبر بشه، آیا میتونه رهبر بشه؟ خیلی وضعیت دشواری است.
خامنه‌ای آخرین مهره ایست از کسانی که در حال به عنوان حواریون خمینی برای این سیستم باقی مونده. هیچ کدومشون به اون صورت شاخص نیستش که مثلا به راحتی به اندازه خبرگان بگن که آقای رئیسی گرداننده باهوش و زیرکی مثل رفسنجانی یا بهشتی در مجلس خبرگان وجود نداره که یهویی مثل پروفسور شاندو دست کنه تو کلا و در حال معجزه رو نه.
قبلا گفته می شد که یک مقام نظامی عالی رتبه دارای قدرت اقناع در روز مبادا میاد و خبرگان رو راضی میکنه که به همین رأی بدن. اون مقام عالی رتبه دارای قدرت اقناع قاسم سلیمانی بود که الان نیست. پس دیوار اول خبرگان، دیوار دوم این هست که جامعه پذیرشش رو نداره، نه به دلیل شکستی که تو انتخابات ریاست جمهوری خورده. علت این که وجاهت اجتماعی نداره این هست که برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم تبلیغات حضور او در ریاستش بر قوه قضاییه کمک میکنه به ساختن چهره عدالت خواهی از او، چیزی که در متن دستگاه قضایی داره میگذره اونقدر فاسد هست که توده جامعه این رئیس و ادعاهاش رو نفهمه.
تصویب قانون اساسی خمینی بهشتی رو منصوب کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و موسوی اردبیلی رو به عنوان دادستان کل کشور. اصلا اینا آشنایی با امور قضایی نداشتن و اینا شروع کردن به تصفیه. مواجه شدن با نداشتن کادر، یعنی اینقدر آخوندی که بتونن جانشین صدها قاضی دادگستری بکنن نداشتن. بنابراین یه نسل جدیدیست که کم کم اونها هم از این فضایی که به وجود اومده استفاده میکنن و اینجاست که مثلا آقای پور محمدی یا آقای رئیسی به وجود میاد.
وقتی انقلاب شده رئیسی 18 سالشه، پور محمدی 19 سالشه و خب این سنی نیستش برای اینکه شما بخوای یه روحانی مثلا مطرحی باشید. این طلبه ها از اونجایی که خیلی سطحشون پایین بود هم حرف شنوی داشتن و هم میخواستن خودی نشون بدن و هم میتونستن به خاطر جاه طلبی هاشون بیره در باشن.
جالبه که این آدم 2 سال بعد در سن 20 سالگی میشه داستان همدان، میشه داستان کرج. حالا چجوری تو به فرضم که 2 سال طلبه بودی در مرسه قضایی چیخته میشه با 2 سال داستان کرج و داستان همدان؟
امام جوانا رو باور داشت. من توفیق داشتم خودم بعد از پیروزی انقلاب به برکت انقلاب امام در 20 سالگی مدیریت اجرایی پیدا کردم.
اختیار دستگاه قضایی رو به آدم 18-19 ساله میدادن که اون از همون موقع میتونست حکم کنه، از همون موقع میتونست جنایت بکنه که میکردن.
او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای این که بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه.
لذا از مقام دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا دارم اشد مجازات را درباره وی اعمال دارم.
یه عده از اینا کسایی بودن که ظرف اون 10 سال اول فوق العاده در ماشین سرکوب نقش داشتن. یکیش علی رازینیه.
در سال 63 زمانی که رازینی اومد تهران و داستان انقلاب اسلامی شد به جای لاجوردی، اون موقع بود که رئیسی هم همراه او اومد و معاونت زمین ها، معاونت گروهکی داستان رو به عهده گرفت.
به شهر اسلام آباد نزدیک میشیم. نقطه درگیری رزمندگان اسلام با منافقین بوده.
وقتی مجاهدین حمله میکنن یه عده اسیر میشن. رازینی تماس بگیره، خمینی میگه همشون رو بکشید و رازینی تمام اینا رو میکشه، نه محاکمه نه هیچی.
روز اولی که دادگاه انجام شد 3 محکوم به اعدام شده بودن که یه ده از زرزمنده آمدن گفتن حاجا روحیه بچه ها خرابه، شهید دادیم خدا، اینا نبرن کرمانشاه، همینجا حکم اجرا کنن. اعدامی های خدا زیاد بود، نه اعدامی ما زیاد نبود.
وقت میگه معاون گورهکی رازینی، یعنی آقای ابراهیم رئیسی زیر دست یه همچه کسی کارآموزی ده، یاد گرفته و بعد هم جانشین اون شده.
در حکمی که خمینی برای تشکیل هیئت مرگ یا هیئت کشتار 67 صادر کرده بود، اشارش هست به نیری رئیس حکام شرع اوین به عنوان رئیس هیئت و اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یک نماینده از وزارت اطلاعات که پور محمدی انتخاب شده است. منتها دادستان انقلاب اسلامی مرکز که اشراقی بود عملاً اشرافی نداشت رو موضوعات امنیتی و اشرافی نداشت روی زندانیان سیاسی. کی داشت؟ رئیسی داشت، چون سالهای سال بود که کارش فقط این بود، چه در زمان کرج و همدان چه در تهران که از 63 حالات 67 4.5 سال در ارتباط با متهمین تهران بود و پرونده ها در دست او بود، شناختش بهتر بود و به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود.
تحقیقی که
که ما انجام دادیم یه گزارش مفصل 200 صفحه‌ایه که به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 منتشر کردیم. ابراهیم رئیسی جزء 5 نفریه که ما فقط مشخصاً به عنوان متهمین پرونده اسم آوردیم. دلیلش هم این بود که برای عفو بین‌الملل کافی نیست که فقط شاهدان بگن. در مورد خب ابراهیم رئیسی خاطرات منتظری بود و گفته‌های خودش که نشون میداد که در اون هیئت حضور داشته و در اون جلسه منتظری هم بوده، یعنی نفی نکرده بود که اون صدای خودشه و مورد خطاب قرار میگیره.
نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن.
من سهن و پیش به آقای نرز کردم که ما رفتیم همشه بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. آقای این
فایی زود بگوشی که شما هرم
نکردیم همین ما
یکی از مواردی که من هیچ موقع یادم نمیره که رئیسی مشخصا درش مشارکت داشت اعدام کاوه نساری بود. کاوه همبند ما بود، بچه های کرج بود و این یک سر خیلی پیشرفته ای داشت، طوری که هفته یکی دو دفعه حمله سر شدید میگرفتش. این 5 سال محکومیت داشت کاوه نساری. تو راه روی مرگ نشسته بود روبروی من، حمله سرش گرفت خیلی شدید، همون موقع اسمشو خوندن برای اعدام. این نمیتونست حرکت کنه. یکی از بچه های اونم کرجی بود، بچه بند خود ما بود، ظفر جعفری افشار، اون سعی کرد کاوه رو قلندوش کنه. کاوه هم سعی میکرد با این همراهی کنه، یعنی خودشو بندازه رو کوله این. آخر ظفر اینو کولش کرد و با این ترتیب ظفر کاوه رو برد برای قتلگاه. رئیسی نقش مستقیم داشت این داستان چون کاوه کرجی بود، اصلا میشناختش. خب فکر کنید یه همچین آدمی چهره بسیار بسیار بیرحمه. به همین دلیل بود خمینی بعد از کشتار به او و نیری حکم ویژه داد که برن توی شهرستان ها به پرونده های راکت مونده به زعم خمینی بدون رعایت قوانین دست و پاگیر، یعنی به همین ترتیبی که تو کشتار 67 عمل کردن اونجا برن به همین ترتیب عمل کنن. یعنی خمینی رئیسی نقشش تو کشتار 67 راضی بود که درست 3 ماه بعد از پایان کشتار 67 به رئیسی حکم داد و نه به رئیسش که اشراقی بود.
در صحیفه امام و در بخش احکام 3 حکم مستقیم از جانب امام خمینی رحمت الله علیه برای رئیسی جوان در 28 سالگی او به چشم می‌خورد.
سید ابراهیم رئیسی در سالهای 68 تا 73 دادستان تهران بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در فاصله سالهای 73 تا 83، معاون اول قوه قضاییه از 83 تا 93.
معاون اول محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب عالی و عرض سلام دارم در
دیدن. این هم زمان شاهرودی معاون اول قوه قضاییه است، هم زمان لاریجانی. در صحتی هر کدوم این رو اصلا که اومدن بیلان رئیس قبلی رد کردن. شاهرودی در مورد یزدی میگه من این خرابه رو تحویل گرفتم، ولی جالبی که آقا رو دست بهش نمیزنن. وقتی که این در این سمت ابقا میشه به مدت 10 سال، یعنی خودش که از مهره های اصلی و شاید کم و بیش اصلی تر از رئیس قوه قضاییه در این سیستم قضاییه.
شما فراموش نکنید که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود در طول سالهایی که در تبلیغات انتخاباتیش به فساد در اون سالها داشت اعتراض می‌کرد.
در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت.
این فساد زیر عمامه بن باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه فرق نمی‌کنه، باید حساسیت داشته باشیم.
از کسی که خبر داره توی مجموعه فساد وجود داره اگه نگه، این خودش قابل پیگرده که چرا نگفته تا حالا فساد وجود داره.
هم دانه ریزا رو برخورد میکنیم هم دانه رشتا رو.
اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت باشه.
شما دارید به چی اعتراض میکنید؟ همه این اتفاقا در دوران شما، چه وقتی دادستان کل کشور بودید، چه وقتی معاون اول قوه قضاییه بودید، یعنی برای مبارزه با فساد آقای رئیسی هیچ فرصتی نبود که نداشته باشه. بالاخره شما میخواید با فساد مبارزه بکنید، دادستانی باید بکنه، شما دادستان کل کشور بودید، دستگاه قضایی باید بکنه، شما معاون اول قوه قضاییه بودید.
مثلا این نمیفهمید موقعی که معاون اول قوه قضاییه بود مثلا این آدم ها دارن فساد میکنن؟ اگه میدونست که حرام اون کاری که انجام میداده، اگه نمیدونست که این پس سوء مدیریته، شما زیر گوشت یه همچین اتفاقاتی میفته، شما اطلاع نداری؟
چنین چیزی رو جامعه داره میبینه، داره حس میکنه. طبیعی است که نمیتونه بپذیره کسی که در دوران معاون اولی قوه قضاییه او این ساختار به این فساد رسیده الان بشه ناجی کشور.
قوه قضاییه از اساس پایش بر یک عده افرادی گذاشته شده که اینها نه تحصیلات حقوقی داشتن، نه شایستگی این مقام رو داشتن، برای اینکه پیش شرط مقام قضاوت استقلال از قوه مجریه یعنی از قدرت سیاسیه و اینها اصلا مهره های اصلی قدرت سیاسی بودن.
دیده رئیسی چیز به هم پیوسته است، یعنی شما نمیتونی از روز اولی که این آدم وارد سیستم شده رو جدا کنی از روز آخر. چرا اینو میگم؟ ببینید، شما تصور بکنید یه پسر 15 ساله رو از مشهد که پاشده رفته حوزه علمیه، تازه رفته درساشو شروع کنه که انقلاب میشه و بعد ناگهان میشه دادستان همدان و بعد به سرعت با حفظ سمت دادستان کرج و 30 سالش نشده بوده که عضو هیئت اعدام معروف میشه در سال 67. آقا شما کی درس خوندی؟ یک، شما کی انقلابی شدی؟ همون آقا با همون بیلیاقتی که دادستان دو تا شهر میشه همزمان، با همون اندازه لیاقت میشه رئیس قوه قضاییه و با همون اندازه لیاقت میشه آیت الله.
مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و پایگاه
پرونده سه مدیر ارشد بانک سرمایه برای
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
استان قوه قضاییه دستور داده اینها را که متهم به اخلال در نظام ارزی کشورند همه ببینند.
چند تا از ابر بدهکاران بانکی رو آوردیم پای میز محاکمه و قبل از اینکه اونها محکومیت بتونن در دادگاه پیدا کنن اول پولاشون ازشون گرفته شد.
یعنی اینکه رئیس قوه قضاییه میاد بگه من از افشاگران فساد حمایت میکنم، این رو ما پارسال این موقع تو رویا هم نمیدیدیم که رئیس قوه قضاییه حرف بزنه.
ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم.
یعنی هر موقع یه 2 نفری رو اعدام میکنن، بعدم شروع میکنن که اینه گرفتیم اونه گرفتیم اونه گرفتیم و بعد نتیجهش هیچی. ریشه های فساد جای دیگه است. ریشه های فساد در اون به اصطلاح نهادهایی هست که
نه از قوه مجریه هر شنایی دارن، نه بودجهشون از بودجه کل کشور تامین میشه و نه بنابراین حسابی باید پس بدن به قوه قضاییه. یه سیستمی که از اساس فاسده نمیتونه گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این رژیم به خصوص قوه قضاییش از اساس فاسده، بنابراین نمیتونه که با فساد مبارزه کنه.
60 قاضی انفصال پیدا کردن از دستگاه قضایی.
ببخشید این 60 قاضی اسم ندارن؟ وقتی شما اسمی نمیگید خبرنگارا اونایی که میخوان دنبال کنن کارنامه شما رو از کجا باید بفهمن شما راست میگید یا نه؟ اصلا این 60 چرا 60 بگو 90 و یه قابل راستی آزماییه.
الو
نه این عدد و رقم ها قابل راستی آزمایی در دورانی که ما مطبوعات آزاد نداریم و نه گزارش ها قابل نقد مستند زمانی که خبرنگارای ما تهدید میشن اگر وارد بعضی حوزه ها بشن.
اونجا که به عمل کرده قوه قضایی برمیگرده، ما شاهد هیچ بهبودی در هیچ حوزه‌ای نبودیم و وضعیت حقوق بشر رو به وخامت رفته به طور کلی در ایران و از زمان اعتراضات آبان ماه هم این سرکوب به شدت هولناک شده و هزاران نفر تحت بازداشت قرار گرفتن، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد گسترده و سازمان یافته در زندان‌ها اعمال میشه و بنابراین در مجموع وضعیت حقوق بشر تحت ریاست ابراهیم رئیسی وضعیتی بسیار فاجعه بار و نگران کننده است.
آقای رئیسی جایی نبود در جمهوری اسلامی که بره و اونجا بدتر نشد. دادگاه ویژه روحانیت اومد شرایط رو نفسگیرتر کرد برای طلبه های منتقد و دیگر اندیش. رئیس قوه قضاییه شد، شرایط رو هم برای زندان ها بدتر کرد هم در پرونده ها. نامه نرگس محمدی رو بخونید تو زندان. نرگس محمدی میگه ما 15-16 تا زن بودیم توی بند سیاسی دوی. از وقتی آقای رئیسی اومده شرایط زندان به مراتب بدتر شده. 15 تای ما شده 56 تا. ملاقات ها مشکل شده، تماس ها مشکل شده.
و مثلا در مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی که مبتلا به بیماری سرطانه، علارغم نامه‌های متعددی که عفو بین‌الملل به ابراهیم رئیسی نوشته، این مدافع حقوق بشر زندانی همچنان از دسترسی به معالجات حیاتی برای بیماری سرطانش محرومه.
دادگستری رژیم ایدئولوژیک بازوی ضربتی رژیم ایدئولوژیک برای از بین بردن دشمنان. شما اگه نگاه کنید تمام این وزرای اطلاعات اینا قبلا تو دادگاه انقلاب قوه قضاییه بودن، یعنی ارتباط تنگاتنگ ندارن، اصلا در همن. یعنی اون کار اطلاعاتی میکنه، این اون به اصطلاح مثل یه سس شکلات که آخر روی یه کیک میدن، اون سسش میده و بعد میگه خب صادر شده، این شخص مثلا زندان میگیره.
اما گشاد رویی رو نباید از دست داد. گشاد رویی خاطره خوش از مراجعه به شما همواره ماندگاره.
یک نمونه بارز پرونده کسانیه که در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدن، از جمله ندا ناجی، مرضی امیری و عاطفه رنگریز که متعاقبا این افراد به بین 5-10 سال زندان محکوم شدن.
اول دلایل جمع کنید بعد طرف دستگیر بشه، نه اول دستگیر بشه بعد دلایل جمع بشه. غلط.
یک نمونه دیگه در خصوص نقض حق دادرسی منصف فانه پرونده 8 فعال محیط زیسته که به احکام سنگین زندان متحمل شدند و برخی از این زندانیان اعلام کردند که در دوران تحقیقات مورد انواع شکنجه های روانی قرار گرفتند.
نباید آسان باشه زندان کردن. تا بشود قانون اجازه میده حتما از جایگزین های حبس
استفاده بشه.
مدافعان حقوق زنان هم در یک سال گذشته مورد سرکوب فزاینده قرار گرفتن، به ویژه فعالان حقوق زنانی که علیه قوانین حجاب اجباری فعالیت میکنن. از نمونه های شناخته شده یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی، سبا کردفشاری و مژگان کشاورز هستند که به احکامی بین 15 سال تا 25 سال زندان محکوم شدند. روند بهبود بعد از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر صورت گرفت که مجازات اعدام رو برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر برداشت و به دنبال اون ما شاهد کاهش 50% آمار اعدام بودیم. اما دلیل این بهبود نقشی که قانونگذاران بازی کردن و بالاخره بعد از سالها اعتراض حقوق بشری قانون جرم مواد مخدر رو تغییر دادن و قوه قضاییه نقش مستقیمی در این خصوص نداشته.
ما با شما میثاق میبندیم به عنوان سربازان شما در دستگاه قضایی، متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال رو سر جاشون بنشانن که از راه رفتار خودشون پشیمان بشن.
وقتی رئیس قوه قضاییه رو رئیس واقعی قوه مجریه یعنی رهبر انتخاب میکنه، ولی اساس فساد توی خود این نهاده که اسمش از جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که پست‌های کلیدی رو فقط میتونن با آدمای مطمئن بدن، از کسانی که از 18-19 سالگی اصلا با این رژیم آموخته و آمیخته شدند، شخصیت سیاسیشون رو کم کم پیدا کردند و خدمت کردند برای از بین بردن مخالفان، برای از بردن ضد انقلاب، و تبدیل شدن به مهره‌های مطمئنی که رهبر کل باید در حال نسبت بهشون از هر جهت اطمینان داشته باشه.
این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن هجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که هجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون هجامت رو بلد.
این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا به چزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این چون تو 14 گذشته جز آدم کشی کاری نداشته، یعنی اصلا معروف به آدم کشی.
واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره، مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
چهری ازش جلوه میدن انگار که تازه متولد شده، اصلا اومده دستگاه قضایی رو پاک کنه. راستی که رئیسی 40 سال توی دستگاه قضایی، 40 سال تو همه فسادش بوده، 40 سال با همه این فاسدا خودش همکار بوده، 40 سال رئیس این فاسدا بوده.
کسانی که تصور میکنند آقای رئیسی میتونه به رهبری برسه، فراموش کردن که الان سال 68 نیست، الان جمهوری اسلامی کارنامه پس داده. سال 68 که آقای خامنه‌ای رهبر شد، امیدی بود به این که فردای بهتری وجود داشته باشه. امروز سوال این است که با این دیروز سیاهی که از سر گذروندیم، مگه فردایی هم هست؟
انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم.
دیدم که رئیسیت برازنده نبود، من خلعت خادمی تو رو برسیدم.
موسیقی